تا حالا شده به خاطر مشغله‌های زندگی از سرگرمیاتون غافل بشید؟ همه ما تو دوران کودکی یه جورایی متخصص پیدا کردن سرگرمی بودیم. بازی‌های ورزشی می‌کردیم، کلاس رقص و موسیقی می‌رفتیم، آلبوم عکس شخصیت‌های مورد علاقه‌مون رو جمع می‌کردیم و روزهامون به یادگیری مهارت‌هایی مثل زبان و یا نجاری می‌گذشت. اما یه جایی تو مسیر بزرگ شدنمون از امتحان کردن چیزای جدید دست کشیدیم و وقت کمتری برای علاقه های غیر کاریمون گذاشتیم. اما هنوزم دیر نشده. بهتون پیشنهاد میکنم که این اپیزود رو بشنوید تا ایده بگیرید، علاقتون رو پیدا کنید و اونا رو به یک سرگرمی جدید تبدیل کنید. سلام، من وحید هستم و شما به پادکست چموخم از رادیو جوان گوش میکنید. تو این اپیزود میخوایم درباره اهمیت توجه کردن به علایقمون، پیدا کردن اونها و تبدیل کردنشون به سرگرمی ها صحبت بکنیم تا چموخم کار دستمون بیاد و یک کمی بهتر زندگی کنیم. مزایای سرگرمی. برای درک احساس نیاز به سرگرمی دنبال دلایل قانع کننده ای میگردید، پس اجازه بدید خیلی علمی و از نظر آمار و ارقام بهش نگاه بکنیم. تحقیقات گسترده ای نشون دادن که نحوه گذروندن اوقات فراغتتون تو سلامتی شما اثر داره و سرگرمی از خیلی جهات براتون خوبه. تو سال 2010 تیم تحقیقات دانشگاه کانزاس، پیتسبورگ و تگزاس نتیجه آزمایش رو 1399 مرد و زن رو منتشر کردند که با بیماری‌های مختلفی مثل آرتروز، سرطان و مشکل تنفسی دست و پنجه نرم می‌کردند. این تحقیق که آزمایش فعالیت‌های لذت بخش پیتسبورگ نام داره، تأثیر سرگرمی و اوقات فراغت روی سلامت عمومی رو اندازه گرفت و نتیجه این آزمایش به این صورت بود که افرادی که تو فعالیت‌های لذت بخش امتیاز بالایی گرفته بودن، شاخص توده بدنی کمتر، فشار خون پایین‌تر، هورمون استرس کمتر، کمر باریک‌تر و عملکرد فیزیکی بهتری داشتن. با اینکه ممکنه فکر کنید سرگرمی وقت زیادی ازتون میگیره و از خوابتون میزنه، اما تحقیقات پیتسبورگ نشون داد که افرادی که زمان بیشتری صرف سرگرمی میکنن خواب بهتری هم دارن. مطالعه پیتسبورگ نشون داده افرادی که توی فعالیت‌های لذت بخش شرکت می‌کردن بهتر با اتفاقات پر استرس زندگی کنار می‌اومدن. کسایی که امتیاز بالایی تو این فعالیت‌ها داشتن نسبت به همگروهاشون حس و حال افسردگی کمتر و نگرش مثبت‌تری به زندگی داشتن. افرادی که اغلب توی فعالیت‌های لذت بخش شرکت داشتن رضایت بیشتری از زندگی نشون دادن و احساس می‌کردن زندگیشون معنا و هدف بیشتر و بزرگتری داره. صرف زمان بیشتر برای سرگرمی و کارهای تفریحی با داشتن یک شبکه اجتماعی بزرگتر و متنوع‌تر هم همراه بوده و می‌دونیم که شبکه اجتماعی قوی یک عامل اصلی توی پیر شدن سالمه. و یه ویژگی دیگه که شما رو ممکنه شگفت‌زده کنه اینه که طبق یافته‌های تحقیق دانشگاه سان فرانسیسکو، کارمندایی که بیرون از محل کار فعالیت‌های خلاقانه داشتن توی حل مشکلات کاری به شکل خلاقانه بهتر بودن. نکته‌ای برای نکته‌سنج‌ها. سرگرمی رو فقط به این خاطر انتخاب نکنید که تو محل کارتون بهتون کمک کنه. به جاش سعی کنید آگاهانه علاقتون رو پیدا بکنید و اون کاری رو انجام بدید که خوشحالتون میکنه. شاید برای شما هم سوال باشه که چجوری؟ اگه تا انتهای این اپیزود همراه پادکست چموخم باشید، یه سرنخ‌های دستتون میاد، چون قراره که مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کنیم. وقت پیدا کردن برای سرگرمی. آره، میدونم که این روزا سر همه ما شلوغه، اما از من میشنوید حتما اگر خوب بگردیم یک وقتی واسه سرگرمی هم وجود داره. بیشتر ما اینجوری یاد گرفتیم که وقتی حرف از زمان میشه میریم سراغ بهره‌وری. در نتیجه ما زندگیمون رو حول محور کار میچینیم و نه بازی. اما در واقع با یکم فکر باید بتونید تو برنامه‌تون زمان بیشتری واسه کارهای مورد علاقه‌تون پیدا کنید. بیشتر ما وقت خالی داریم، فقط عاقلانه ازش استفاده نمی کنیم. یک کمی متفاوت نگاه کردن به زمانتون ممکنه تو پیدا کردن اوقات فراغت هم بهتون کمک کنه. به هفته ها فکر کنید، نه روزا. لارا واندرکم، نویسنده و سخنران تو زمینه تعادل زندگی و کار، پیشنهاد میده که به زمان به شکل هفتگی نگاه کنید تا روزانه. اینجوری ممکنه زمانایی که تو برنامه‌تون قائم شده بودن رو پیدا کنید. به گفته واندرکم، یک هفته در واقع یک برشی از سبک زندگی مردم. اون توضیح میده که هر هفته از 168 ساعت تشکیل شده. اگه شما 40 ساعتش رو کار کنید و هر شب 8 ساعت بخوابید، هنوز 72 ساعت باقی میمونه. شاید بتونید چند ساعتش رو خوش بگذرونید و هر هفته چیزای جالبی درست کنید. این کار باعث میشه 165 ساعت دیگه هفته بهتر و راحت‌تر سپری بشه. حواستون به وقتهای بیکاری هست؟ یکی از دلایلی که محاسبات وقتهای خالی ما با واقعیت جور در نمیاد اینه که ما زمان زیادی رو صرف کارهای بدون فکر میکنیم. چه کارایی؟ مثلا چک کردن ایمیل، گشت زنی های بیهوده توی شبکه های اجتماعی و کلیک کردن روی لینک های اینترنتی یا گاهی اوقات هم وقت کشی صرف. خانم واندرکم تو کتاب بیشتر افراد موفق قبل از صبحانه چه میکنن میگه یکی از مشکلات اینه که مردم حواسشون نیست که وقت خالیشون چطور داره سپری میشه. گاهی اوقات بعد از یک روز یا هفته شلوغ کاری میایم خونه، روی مبل ولو میشیم و هیچ کاری انجام نمیدیم. اما به نظر خانم واندرکم این اشتباهه. اون میگه با انجام دادن کارهای دیگه مثل ورزش، سرگرمی خلاقانه یا کارهای داوطلبانه شما رو خیلی بهتر واسه هفته جدید و پرچالش آماده میکنه، نه یه زندگی نباتی یا کار کردن در طول تعطیلات آخر هفته. نذارید صفحه نمایش ها به سرگرمیتون تبدیل بشن. همه ما میدونیم که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ایمیل ها میتونن زمانمون رو هدر بدن. مخصوصا توی آخر هفته پرمشغله، ولو شدن جلوی تلویزیون و لپتاپ ممکنه احساس آرامش بهتون بده. اما معمولا اینجوری نیست. مجله پزشکی خواب اخیراً گزارش داده افرادی که بیشتر تلویزیون میبینن خواب کمتری دارن. صفحه نمایش ها میتونن هم به شکل فیزیولوژی و هم روانشناختی روی شما تأثیر بذارن. فرقی هم نمیکنه تماشای یک سکانس اکشن تو تلویزیون باشه یا نور آبی صفحه گوشیتون. اما یکی دیگه از نکات منفی صفحه نمایش ها اینه که ما رو از تعامل با عزیزانمون دور نگه میدارن. برای وقت آزادتون برنامه ریزی داشته باشید، اما نه بیش از حد. خانم واندرکم تو کتابش درباره افراد موفق متوجه شد افراد منتخب اون همه از قبل واسه آخر هفتهشون برنامه ریزی میکنن. اونا هر دقیقه رو برنامه ریزی نمیکنن، اما برنامه اصلی رو میدونن. یکی از راههای وقت پیدا کردن برای سرگرمی اینه که در طول هفته و آخر هفته براش برنامه ریزی کنید. یعنی دقیقا همون جوری که برای قرارای کاری یا دوستانه برنامه ریزی میکنید. هشدار: درسته که زمان بندی برای سرگرمی خیلی مهمه، اما نباید نسبت بهش خیلی سختگیر باشیم. تحقیقات نشون دادن برنامه‌ریزی سفت و سخت واسه اوقات فراغت باعث میشه بیشتر حسی شبیه به کار بهش داشته باشیم تا سرگرمی. توی مطالعات متعددی که دانشگاه ایالتی اوهایو منتشر کرده، محققان متوجه شدن وقتی افراد برای یک فعالیت سرگرم کننده مثل دیدن فیلم یا خوردن قهوه زمان و برنامه مشخصی تعیین میکنن، ازش کمتر لذت میبرن. البته این نتایج به این معنی نیست که نمیتونید برنامه ریزی کنید. یک تحقیق مشابه دیگه نشون داد که برنامه ریزی سختگیرانه برای اوقات فراغت لذت انجام اون کار رو یک کمی کمتر میکنه. واسه مثال، دانش آموزایی که در طول امتحان زمان مشخصی واسه قهوه و شیرینی خوردن بهشون داده شده، نسبت به اونایی که یک فرصت 2 ساعته برای قهوه و شیرینی داشتن، لذت کمتری بردن. سلیم مالکک، یکی از نویسندگان این تحقیق، میگه که برای مردم برنامه‌ریزی مختص کاره. دکتر مالکک دانشیار بازاریابی تجارت تو دانشگاه ایالتی اوهایو. به نظر اون ما میخوایم تو اوقات فراغت ذهنمون استراحت بکنه و بهمون خوش بگذره، نه اینکه بازم درگیر زمان بندی انجام اون باشیم. انتخاب سرگرمی درست. تا حالا اصلا بهش فکر کردید که سرگرمی دقیقاً چیه؟ جوابش ممکنه بدیهی به نظر برسه، اما مرز بین سرگرمی، علاقه غیر کاری و فعالیت‌های کاری ممکنه بعضی وقتا مشخص نباشه. وقتی دارید به انتخاب سرگرمی فکر می‌کنید، مهمه که سرگرمی رو با علایقتون اشتباه نگیرید. علاقه معمولاً میل به یاد گرفتن درباره یه چیزیه. علاقه میتونه حاصل کنجکاوی طبیعی، اهداف حرفه‌ای یا تجربیات خانوادگی باشه. مثلا ممکنه چون بچه‌تون کلاس هاکی یا والیبال میره شما به یادگیری این ورزش‌ها علاقه داشته باشید، یا ممکنه به خاطر اهداف شغلی عاشق خوندن کتاب باشید. اما برخلاف سرگرمی‌ها، علاقه فقط به فعالیت ذهنی احتیاج داره و توش فعالیت فیزیکی وجود نداره. سرگرمی معمولاً به عنوان هر کار لذت بخش و سرگرم کننده تعریف میشه که وقتی از مسئولیت‌ها و درخواست‌های کاری فارغ میشیم به صورت داوطلبانه و مداوم انجام میدیم. ممکنه سرگرمی از یک علاقه تأثیر گرفته باشه، اما معمولاً به تعهد و انجام فعالیت‌های بیشتری نیاز داره، مثل یادگیری مهارت جدید یا جمع‌آوری، ساختن و یا خلق کردن چیزی. اساساً سرگرمی‌ها پیگیری فعالانه علایق شخصیمون هستند. ایده‌هایی برای انتخاب سرگرمی. شاید با توجه به فعالیت‌های ریز و درشتی که در طول روز برای خودتون و یا مرتبط به کارتون انجام میدید، فرصت نشه به این فکر بکنید که چطوری میشه یک علاقه رو پیدا کرد و اون رو تبدیل به سرگرمی کرد. اما با بکار بستن این چند تا راه ساده‌ای که در ادامه براتون میگم، میتونید متوجه بشید که کدوم سرگرمی مناسب شماست. اون کاری که همیشه دوست داشتید انجام بدید چه کاریه؟ پیدا کردن این سرگرمی میتونه به معنی اولین قدم برای کاری باشه که همیشه به انجام دادنش فکر میکردید. تا حالا شده جمله‌ای رو اینطوری شروع کنید؟ همیشه دلم میخواست؟ یکی از دوستای من همیشه شیفته کار با ابزار برقی بود، اما خب به خاطر مشغله زیاد هیچ موقع فرصت نکرده بود که به سراغ علاقش بره. تا اونجایی که بالاخره تو سن 52 سالگی به یه فروشگاه چوب محلی رفت و همونجا هم با یک نجار بازنشسته آشنا شد. این آشنایی باعث شد که دوست من این فرصت رو پیدا بکنه تا نجار رو تو بعضی از پروژه‌ها کمک بکنه. حاصلش هم این شده که اونا تا الان چند تا صندلی، نیمکت، چهارپایه و کلی جعبه‌های باحال ساختن که اتفاقا یه دونه‌شون هم به عنوان هدیه به من داده. به سراغ دوران کودکیتون برید. یکی از اولین جاهایی که برای پیدا کردن سرگرمی بهتون ایده میده دوران کودکیتونه. به این فکر بکنید که به عنوان بچه انجام دادن چه کارهایی خوشحالتون میکرد. کلاس رقص رفتن، موسیقی یاد گرفتن یا ورزش‌های مثل اسکی و اسب سواری. شاید هم عاشق طراحی بودید، نقاشی کردن رو دوست داشتید یا اهل شعر و شاعری یا گرفتن نقش توی نمایشنامه بودید. همه این کارهای کودکی میتونن به سرگرمی‌های بزرگسالی تبدیل بشن. دوست دارید چجوری وقت بگذرونید؟ برای اینکه کارهای مورد علاقتون رو پیدا کنید، به زمان شخصیتون یه نگاهی بندازید. زمان زیادی رو صرف کتاب خوندن می‌کنید، آشپزی، خریدن لباس، دیدن فیلم‌های کلاسیک، بازی کردن با سگتون یا بیشتر بیرون از خونه اید. همه این کارا سرنخی برای پیدا کردن سرگرمی‌های بالقوه بهتون میدن. دنبال منبعی برای الهام گرفتن بگردید. گاهی وقتا برای کشف یک سرگرمی بالقوه لازمه چند قدم بیشتر بردارید. قدم واقعی یا یعنی راه رفتن. گاهی وقتا قدم زدن توی فروشگاه صنایع دستی بین گچ و نقاشی و دفترچه و خردریزایی که اونجا هستن ممکنه شوق قدیمی یا کاردستی سرگرم کننده رو به یادتون بیاره که همیشه می‌خواستید امتحانش کنید. بعضی وقتا هم فقط لذت بردن از یک تجربه جدید میتونه باعث ایجاد علاقه به سرگرمی بشه. مثلا چیکار میشه کرد؟ میتونید یک گالری هنری برید، یا رفتن به موزه میتونه یادتون بندازه که همیشه دوست داشتید نقاشی یا سفالگری یاد بگیرید، یا رفتن به یک کنسرت باعث بشه که دلتون بخواد نواختن سازی مثل ویولونسل یا گیتار رو یاد بگیرید. توی کلاس ثبت نام کنید. اگه چیزی توی گذشته علاقتون رو برانگیخته، دنبال کلاسی بگردید تا چیزای بیشتری در موردش یاد بگیرید. کلاس آشپزی، طراحی کامپیوتر، نقاشی تو طبیعت با دوستان یا ساختن سرامیکای کار دست خودتون بهتون کمک میکنن منبع شور و شوقتون رو پیدا کنید. هر فعالیت روزمره یک سرگرمی بالقوه. گاهی ما هر روز کارایی میکنیم که با یکم تغییر توی نگرش و آگاهیمون میتونن به سرگرمی تبدیل بشن. نکته اصلی اینه که علاقه منفعلانه یا کاری که ازمون خواسته میشه اما ما از انجامش خوشحالیم رو پیدا کنیم و اون رو به سرگرمی تبدیل کنیم. بیاید نگاهی به لیست اینجور کارا بکنیم. آشپزی. اگه شما زمان زیادی رو صرف پخت و پز برای خانواده می‌کنید، شاید بهتر نگاه جدیدی بهش بندازید و آشپزی و غذا رو به عنوان سرگرمی ببینید. بعضی از وقتهای آزادتون رو به بخش‌های جالب آشپزی اختصاص بدید. شاید شما عاشق جمع‌آوری ظروف یا ابزارهای عجیب آشپزی باشید. برید کلاس آشپزی. تا حالا عاشق پختن بودید؟ به یه دوره تزیین کیک فکر کنید. دنبال یه کار داوطلبانه اید؟ چطور از استعداد آشپزیتون تو سازمانی استفاده کنید که کارهای خیریه انجام میده؟ جالبه بدونید بعضی از پدر و مادرها حتی کار پردردسر درست کردن غذای مدرسه رو به یه چالش اینستاگرامی بامزه تبدیل کردن. شما هم میتونید امتحانش کنید. مطالعه کردن. اگر عاشق خوندن، کلمات و قصه‌گویی هستید، سرگرمی های زیادی میتونید داشته باشید. ممکنه تصمیم به جمع‌آوری کتاب‌های کمیاب بگیرید یا به این بهونه به کتاب‌فروشی‌های مستقل سری بزنید. میتونید دوره نویسندگی بگذرونید، توی رویدادهای داستان نویسی شرکت کنید یا نوشتن یه وبلاگ رو شروع کنید. بچه‌ها، گاهی علاقه بچه‌ها میتونه ما رو به سرگرمی‌های بزرگسالانه هدایت کنه. من وقت زیادی برای بردن و آوردن دخترم به تمرین والیبال می‌ذاشتم تا اینکه پیشنهاد دادم عضو داوطلب باشگاه باشم. من توی درست کردن وبسایت جدید باشگاه کمک کردم، چند تا ایده جالب و بامزه برای برنامه‌هاشون دادم و حتی برای مسابقه‌شون تیشرت طراحی کردم. اگه شما هم وقت زیادی برای حمایت از کلاس‌های فوق برنامه بچه‌تون می‌ذارید، به کارهایی فکر کنید که تو همون زمان میشه به عنوان سرگرمی برای خودتون انجام بدید. سازماندهی. اگه بخش بزرگی از زندگی شما سازماندهی خانواده است، ببینید چطوری میشه این مهارت رو به سرگرمی تبدیل کنید. مردم از درست کردن دفترچه یادداشت، ردیابی تاریخچه خانواده، گرفتن عکس و درست کردن فیلم‌های یادگاری برای خانواده لذت زیادی میبرن. ورزش میتونه سرگرمی باشه؟ آره، یکی از بهترین و سالم‌ترین راه‌ها برای شروع سرگرمی تمرکز روی ورزشه. تعیین هدف فعالانه و شرکت توی رویدادهای مرتبط به اون یه راهیه که میتونه ورزش کردن رو شبیه به سرگرمی بکنه. دویدن. دویدن سرگرمی عالی و خیلی از دونده‌ها توی دویدن گروهی و مسابقات جاده‌ای شرکت می‌کنن تا با اجتماع دونده‌ها تعامل داشته باشن و مدال و تیشرت جمع کنن و مسابقات جانبی سرگرم کننده مثل دو گلی، دو رنگی و یا دو با مقصدهای دور از دسترس رو تجربه کنن. یوگا. یوگا برای خیلی‌ها سرگرمی خوبیه. اونا نه تنها توی کلاس‌های یوگا منظم شرکت می‌کنن، بلکه علاقه زیادی هم به لباس‌ها و تجهیزات یوگا دارن و از حضور توی جمع‌های یوگا و یادگیری لذت می‌برن. خیلی از استودیوهای یوگا توی فعالیت‌های اجتماعی هم شرکت می‌کنن که این البته خودش راه دیگه برای رسیدن به سرگرمیه. مدیتیشن. مدیتیشن تمرینی برای ذهن و پیگیری فعالانه اون می‌تونه به سرگرمی آرامش بخش تبدیل بشه. برای شروع پیشنهاد میکنم از یک برنامه یا اپلیکیشن مدیتیشن استفاده کنید. سازماندهی سرگرمی. خب حالا که سرگرمیتون رو پیدا کردید، وقتشه که یه فضای اختصاصی براش پیدا کنید و مرتب و منظم ازش نگهداری کنید تا واقعا بتونید ازش لذت ببرید. هر کدوم از سرگرمی‌ها بنا به تعریفشون شامل چیزایی میشن مثل وسایل، لباس مخصوص، تجهیزات و امکانات و بعد چیزای دیگه‌ای هستن که از انجام دادن سرگرمی‌ها به دست میارید، مثل نقاشی‌ها، گلدون‌های سرامیکی، مدال مسابقات، تیشرت‌ها و دفترچه‌ها. برای پایبندی به سرگرمیتون داشتن یه برنامه سازماندهی اساسی و حیاتیه. این واضحه که اگه وسایل مرتبط با سرگرمیتون رو پیدا نکنید، نمیتونید تو اون شرکت کنید و ازش لذت ببرید. واسهتون چند تا ترفند دارم. فضای اختصاصی برای سرگرمی. اگه اینقدر خوششانس هستید که یک اتاق اضافه دارید، یه اتاق سرگرمی درست کنید. فقط کافیه گوگل کنید. گزینه‌هایی بهتون میده که شگفت زدتون میکنه. اگه تو خونه فضای کافی ندارید، سعی کنید یه کمد پیدا کنید یا یه کابینت، صندوق، قفسه، میز و یا حتی یه کشو تا اونجا رو به سرگرمیتون اختصاص بدید. دسترسی آسان به سرگرمی. اگه سرگرمیتون ورزشه، سبد یا کیف ورزشی رو نزدیک در کنار کفشا نگه دارید. مت یوگا، لباس تمرین، قفل، کش مو یا هر چی که بهش احتیاج دارید. یه بار دکتر پمپیک که حامی سلامت و تناسب اندامه در مورد اهمیت خونه مرتب تو رسیدن به اهداف تناسب اندام به من گفت نمیتونی برای ورزش از خونه بزنی بیرون اگه کفشتو پیدا نکنی. احساساتی نبودن. بعد از ثبت نام تو کلاس سفال و سرامیک از ساختن اولین گلدونم خیلی هیجان زده شده بودم، اما با نگاه کردن بهش فهمیدم که این اولین گلدون از چندین گلدونیه که قراره من بسازم. درسته که شروع خوبی برای سرگرمی من بود، اما واقعا گلدون خوبی نبود. تصمیم گرفتم ازش عکس بگیرم و تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارم. بعد اونو دوباره تو کوره انداختم تا بازیافت بشه و راستش هیچ وقت دلم براش تنگ نشد. اگه تصمیم گرفتی که سرگرمی خلاقانه داشته باشید، برای اینکه با کارهای خلاقانه‌تون چیکار بکنید برنامه داشته باشید. با گرفتن عکس از هر کدوم، همه اونا رو توی خاطراتتون ثبت کنید. بعد بهترینش رو انتخاب کنید تا نگهش دارید یا به دوست هدیه بدید. بقیه رو هم میتونید بازیافتشون کنید. گلچین کردن. اگه سرگرمیتون شامل جمع کردن کلکسیون میشه، مطمئن باشید که هر قطعه براتون ارزش و معنی داره. وقتی مادرم فوت کرد، کلکسیون بزرگی از گلدوناش به من رسید. این کلکسیون بیشتر یه بار سنگین بود تا یه میراث لذت بخش. تصمیم گرفتم اونایی رو که برای من یا مادرم ارزشمند بودن رو نگه دارم و کوچیک‌ترا و کم ارزش‌ترا رو هم بخشیدم به دیگران. الان بیشتر از قبل از کلکسیون لذت میبرم، چون هر کدومش برام خاص و ویژه است. اگه شما هم شک داشتید از خودتون بپرسید آیا این باعث شادی میشه؟ اگه جواب نبود به بهترین شکلی که میتونید ببخشیدش یا بازیافتش کنید. جمع و جور کردن. اگرچه که ما چیزهای جدید و جالبی توی سرگرمی هنریمون کشف میکنیم، اما وسایل و چیزهای ساخته شده از این سرگرمی رو هم مثل کوه تلمبار میشن. نیازه که هر چند ماه یه بار وسایلتون رو خوب بررسی کنید، ببینید کدوماشونن که خیلی به ندرت ازشون استفاده میکنید و بعدش هم از دستشون خلاص شید. یه معلم هنر تو محلتون پیدا کنید و وسایلی که لازم ندارید رو به اون بدید. از اونجا که معلمای هنر معمولاً بودجه کمی واسه خریدن وسایل و تجهیزات دارن، مطمئن باشید از این کارتون استقبال میکنن. انتخاب مینیمالیستی. اگه اختصاص دادن یه فضای مشخص به سرگرمیتون مشکله، سرگرمی‌هایی رو انتخاب بکنید که به فضای اضافی نیاز ندارن. دویدن، کلاس زبان رفتن، خوندن کتاب و نمایش مثالایی برای سرگرمی مینیمالیستی هستن. یا میتونید سرگرمی رو بیرون از خونه نگه دارید. بعضی کلاس‌های هنری اجازه میدن وسایل و سازه‌های هنریتون رو اونجا نگه دارید. سالن‌های ورزشی هم همینطور. سرگرمی محدود. به جای داشتن چند تا سرگرمی، خیلی بهتره که فقط یک دونه سرگرمی داشته باشید یا در نهایت دوتا. سرگرمی بنا به تعریفش کار خاصیه که برای خودتون و فقط برای سرگرم شدن انجام میدید. ممکنه اولش بخواید چند تا کار جدید رو امتحان کنید، اما بهتره اونا رو غربال کنید و به یک یا دوتاش اکتفا کنید تا بتونید با اشتیاق انجامش بدید. خیلی ممنونم که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودید. امیدوارم با به کار بردن نکاتی که توی این مقاله بودم و من برای شما خوندم، بتونید راحت‌تر علاقه خودتون رو به سرگرمیاتون تبدیل بکنید و فراموش هم نکنید که با سر زدن به پیج اینستاگرامی ما به آدرس چم و خم پادکست میتونید اونجا عضو بشید، برای ما کامنت بذارید و به چکیده مقالات که به شکل پست‌های اپیزودگرافی منتشر میشه دسترسی داشته باشید و اگر دوست داشتید اونها رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. پس تا یک اپیزود دیگه، بدرود.